صدای اندیشه.
امروز دوشنبه است 15 شهریور ماه 1400 و 28 محرم 1442 هجری قمری و 6 آگوست 2021 میلادی. خب جناب آقای نقره‌کار به استودیو تشریف آوردند. خیلی خوش آمدید آقای نقره‌کار. سلام عرض میکنم خدمت شما. خوشحالم که سر موقع رسیدین به برنامه. امیدوارم که شنوندگان عزیز و ارجمند همراه ما باشند و برنامه روزانه رو شنونده باشند.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت سرکارخون پارسا، همینطور تمامی شما شنوندگان عزیز. خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه روزانه با شما هستم. همطور که میدونید شماره پیامک ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید. ریاست کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا با تأکید بر اهمیت رعایت حداکثری شیوه نامه‌های بهداشتی در کشور در مورد الزامات و شرایط خاص بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به ستاد ملی کرونا و پیشنهادات آن به این ستاد خبر داد. در روزانه امروز به همین موضوع می‌پردازیم. شما هم به ما بگید که به نظر شما الزامات بهداشتی بازگشایی دانشگاه‌ها چه هست؟ فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت داریم. 301035 پیامک ما به تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: به نظر شما الزامات بهداشتی بازگشایی دانشگاه‌ها چه هستند؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. پیشنهاد میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی‌های تلفن خودتون نصب کنید تا از این راه هم بتونید به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید و هم نقطه نظرات خودتون رو در این برنامه به سمع و نظر ما برسونید. و ما بریم و شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشیم.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و ما اولین بخش برنامه علم و زندگی.
علم و زندگی.
خب بخش علم و زندگی رو تقدیم شما خواهیم کرد. خانم عادل حسینی سلام، صبح شما بخیر.
سلام جناب نقره کار، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر. امروز میخوایم از الزامات بهداشتی بازگشایی دانشگاه و مراکز آموزشی صحبت بکنیم که به هر حال الان چند ترمی میشه که فعالیت مدارس و دانشگاه ها خب به صورت مجازی هستش، اما الان تصمیمات بر این هستش که بازگشایی صورت بگیره. به زودی این اتفاق میفته، دانشگاه باز میشن، مرکز آموزشی فعالیتشون از سر گرفته میشه، به مرور سفرهای دانشجویی آغاز میشه، خوابگاه ها، سرویس های عیوبوزه ها، سلبس سرویس ها، این ها همشون شروع به کار میکنن. قرار گرفتن در چنین محیطی شاید تداعی کننده این باشه که همه چیز به حالت عادی برگشت، اما واقعا اینطور نیست و همه این فعالیت ها باید در چارچوب خاصی صورت بگیره که عرصه برای گسترش و جولان دادن این ویروس فراهم نشه. درست دانشجو دارن واکسینه میشن، اساتید، پرسنل، همه به همین ترتیب و ستاد کرونا هم به حال یه سری تمهیداتی رو برای بازگشایی مراکز آموزشی در نظر گرفته، بهشون هم ابلاغ کرده. اما همه این موارد فقط میتونه محدود کننده چرخه ابتلا باشه. مسئولیت اصلی متوجه من و شما به عنوان دانشجو، به عنوان پرسنل، دانش آموز و یا حالا هر شخص دیگه هستش. ما الان راه های انتقال این بیماری رو میدونیم. میدونیم این بیماری هوا برده، از طریق قطرات ریز تنفسی در هوا انتقال پیدا میکنه. بنابراین وقتی من قراره در یک محیط مثقف برای یکی دو ساعت در کنار چندین نفر دیگه باشم، خب پوشش ماسک برای من الزامیه، رعایت فاصله از همکلاسی ها برای من الزامیه، تهویه هوا مناسبه، حتی اگر گوشه پنجره باز باشه من اینو باید وظیفه خودم بدونم برای سلامتی خودم، واقعا بلند شم گوشه پنجره رو باز ببرم تهویه هوا صورت بگیره.
بله.
مدت هاست دانشجوها هم دیگر رو ندیدن، شاید بهانه خوبی باشه برای دوره همه، ولی خواهشن این اجازه رو به کرونا ندیم که بین اون بخواد جولان بده. دست دادن، روبوسی کردن، تجمعهای طولانی مدت در کنار هم دیگه، واقعا اینها رو کنار بذاریم و این موضوع رو جدی بگیریم. ما علائم این بیماری رو میدونیم، تب، سرفه، تنگی نفس، سردرد، گلودرد، ضعف و بیحالی و موارد دیگه. اگر کسی مشکوک به این علائم هست ازش فاصله بگیریم. اگر خودمون این علائم رو داریم خواهشاً مسئولیت اجتماعی رو بالاتر ببریم. پروتکل ها رو سفت و سخت‌تر رعایت بکنیم، سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنیم. قرنطینه رو جدی بگیریم، مخصوصاً در مورد خوابگاه که اگر زنجیره انتقال به راه بیفته واقعاً کنترل و مهارش خیلی سخت میشه. ضد عفونی دست‌ها خوبه با محلول‌های ضد عفونی کننده، اما شستشوی با آب و صابون بهتر هستش. به هر حال اینا ساده‌ترین و البته کلیدی‌ترین راه‌های پیشگیری از زنجیره انتقال هستش. امیدوارم که این موارد رعایت بشه. به امید سلامتی.
ان شاء الله. متشکرم از شما خانم حسینی. حالا برای دانشجوها یه مقدار آدم مطمئن‌تر، دانش آموزاست که آدم نگران‌تره نسبت به اینکه در آخر بچه‌ها
این موارد رو هم خانواده‌ها با دانش آموزای خودشون در واقع تمرین بکنن که دیگه در محیط‌های آموزشی که قرار می‌گیرن مشکل ساز نباشه.
بله. حالا ما حتما صحبت خواهیم کرد تا انتهای برنامه با مسئول و کارشناسان در این زمینه. متشکرم از شما. تا ان‌شاءالله روزهای آتی.
ان‌شاءالله. ممنونم.
خداحافظ. خداحافظ. اما تجربیات جهانی در این زمینه چه خواهند گفت؟ بشنویم بخش تجربه جهانی رو.
تجربه جهانی.
مسعود عربی عزیز، سلام، صبحت بخیر. آقا مسعود، خب گویا تجربیات جهانی، البته من فکر میکنم که در خیلی از کشورهایی که حالا ما بینیم استادیوم‌های ورزشیشون هم الان داره تماشاگران میاد و یک جورایی مطمئن هستن، البته فضای باز متفاوت هست با فضاهای دانشگاهی و به هر حال درسی، ولی به نظر میرسه برخی از کشورها هم دارن کم کم بحث آموزش‌های خودشون رو انجام میدن و به این شکل دارن یه جورایی به نوعی میتونیم که ما داشته باشیم. اما تا مسعود عربی روی خط بیان و باشون صحبت بکنیم، بریم بخش یادداشت روز رو بشنویم. اون هم بخش بسیار جذابیه.
یادداشت روز.
سلام. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان محترم برنامه روزنه. بنده عارف دادگستر هستم، مدیر عامل شرکت دانشبنیان نانوحباب انرژی. موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم مربوط میشه به فناوری نانو اکسیژن و تأثیر آن بر روی عملکرد گلخانه‌های هیدروپونیک. به طور کلی کیفیت آب تأثیر مستقیمی رو میتونه بر روی عملکرد گلخانه‌ها داشته باشه. خوشبختانه شرکت نانوحباب انرژی با تکیه بر دانش بومی تونسته دستگاهی رو با عنوان دستگاه نانو اکسیژن واتوکس تولید بکنه که این دستگاه با اصلاح ترکیب آب آبیاری میتونه سبب افزایش کیفیت آب، افزایش جذب مواد مغذی و کنترل عوامل بیماریزا به طور همزمان بشه. از مهمترین مزیت‌های استفاده از این فناوری و دستگاه نانو اکسیژن واتوکس میشه به بهبود کیفیت آب آبیاری، افزایش مقاومت بوته‌ها در مقابل بیماری‌های قارچی، افزایش قابل توجه میزان تولید محصول و ارتقای ارزش غذایی اشاره کرد. خیلی ممنون از حسن توجهتون. تا برنامه بعد و موضوع بعدی، خدا نگهدارتون.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. برای ما بگید اگر قرار باشه که بچه ها برن دانشگاه و دانشگاه ها باز بشه، نقطه نظر شما چه هست؟ چه الزامات مد نظرتون هست و در حقیقت دوست دارید که این اتفاقات بیفته؟ بخشیش برمیگرده به خود خانواده ها که خب آموزش بدن به فرزندانشون، به خصوص سن جوان هم سن هستش که یه جورایی داره تهییج میکنه و داره صحبت میکنن که باید چیکار بکنیم و چیکارا نباید بکنیم. اینه که به نظر من یک بخشیش اینه که به هر حال پدر مادرها به جوانانشون، به بچه‌هاشون بگن که درسته در محیط دانشگاه، تو بخش علم و زندگی هم خانم حسینی اشاره کردند که درست اشتیاق جوانی هست، ممکنه یک سال همدیگر رو ما ندیدیم و بخوایم کنار هم باشیم، بیشتر با هم باشیم. حالا من نمیدونم بوفه ها و رستوران های دانشگاه ها باز هست یا نه، چه اتفاقاتی میفته. اینا همه نکاتیه که باید بهش دقت بشه. یعنی بحث فقط صرف این که نیست که ما بریم دانشگاه و درسمون رو بخوایم بخونیم، تمام این موضوعات باید بهش توجه بشه. حتی نمیدونم، شاید باز مثلا بخشی از درس ها آنلاین انجام بشه و از راه دور، بخشش حضوری یا کلاس ها دو قسمت بشه. اینا رو باید ببینیم حالا خود به حال وزارت علوم یا متولیان چه بحث رو مد نظر دارن. بریم بخش نقطه سرخط، خانم فریده جریری هم باشون یه گپ و گفت بکنیم و ببینیم که چه باید انجام بدیم. خانم جریری سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما آقای نقره‌کار، روزتون بخیر و شادی.
متشکرم.
و یه سلام به شنوندگان عزیز. به مناسبت نزدیک شدن مهر ماه، سالوس و بازگشایی مدارس، اغلب مسئولین استان‌ها گفتگوی راجع به بازگشایی مدارس داشتند.
بله.
ولی ما به علت وقت کمی که در اختیار داریم تنها چند خبر در این زمینه را ارائه میدیم، انشالله که مشت نمونه خروار باشد. بله. خب اولین خبر، کرمان ایرنا. مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مهمترین رویداد فرهنگی و اجتماعی کشور است. وی افزود اقلام و تجهیزات بهداشتی برای مدارس استان کرمان تهیه شده و به تدریج برای مدارس و مراکز آموزشی در سراسر این استان ارسال می شود. وی تأکید کرد آمادگی ارائه آموزش به دانش آموزان به صورت حضوری و مجازی را داریم. خبرگزاری پارس به نقل از رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بیان کرد که ساخت و ساز مدارس در دوران شیوع کرونا تعطیل نشد و 9450 کلاس درس در مهر ماه 1400 افتتاح می شود. خبر فوری گزارش داد رئیس منتخب نظام پزشکی تهران برای بازگشایی مدارس در سال جدید 4 پیشنهاد ارائه داد. 1. واکسیناسیون معلمین و دانش آموزان. 2. بازگشایی مدارس با 1 ماه تأخیر. 3. ارتقاء سطح بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی در مدارس. 4. اگر لازم شد دانش آموزان را شیفت بندی کرد و و به این شکل از تراکم کلاس ها کم کرد. با تشکر از وقتی که در اختیار قرار دادید.
متشکرم از شما خانم شریفی. انشالله تا روزهای آتی در خدمت شما باشیم. سلامت باشید. خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
خب گفتگو کنیم با آقای دکتر حسن اکبری. ایشون متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی هستن، همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای دکتر، چون واکسیناسیون کامل نشده، صلاح هستش که ما باز کنیم دانشگاه ها و برحال مدارس رو؟
خب البته میدونید که اگر واکسن های در واقع مطمئن باشه، در یه بازه زمانی نسبتا کوتاه باید بالای 70-80% مردم واکسینه بشن تا مؤثر باشه. با توجه این که واکسن ها میدونید که زمان تاثیرگذاریشون به خاطر تغییری که ویروس کرونا داره خیلی بالا نیست، یعنی حدود 2 ماه تقریبا اثر داره، پس بنابراین خب این خودش یه بحثیه که تأثیر میذاره. منتها ببینید اگر فاصله اجتماعی رعایت بشه، یعنی حدود همون 1.5-2 متری که به هر حال صحبت شد، درست. و این توی خیلی از نقاط کشور ما به خاطر تراکم کمتر بچه ها امکان پذیره و دو شیفته شدن هم میتونه اینو در واقع کمک بکنه که بچه ها با فاصله بیشتری از همدیگه باشن و تراکم نباشه. اتفاقا به نظر من عقب نندازیم، برای اینکه هرچی سردتر بشه مجبورم پنجره ها رو ببندم و محیط بسته بشه. درست. اتفاقا هرچی زودتر ما باز بکنیم که پنجره ها باز باشه، فضا اگه بشه بعضی از کلاس ها رو تو فضای باز تشکیل بدن کمک میکنه. بله. و ضمن این که برحال خانواده ها رعایت بکنن، مثلا تو این ایام که مدرسه ها میخواد باز بشه یا دانشگاه ها، مسافرت های غیر ضروری هم انجام نشه، به نظر من میشه باز کرد. منتها با این عرض، با این عرایزی که بنده کردم فکر کنم بشه رو اندازه کرد.
بله، البته خب در نظر بگیریم شور جوانی در برحال دانشجویان با توجه به سنشون و بچه ها که خب برحال شاید این ملاحظات رو خیلی ندونند و عملا عاملی بشن برای انتقال ویروس ها از یک خانه به یک خانه دیگه. حالا ما که پارسال به هر حال با تمام بالا و پایین ها، حالا وزارت به هر حال علوم و دانشگاه های مقدار بیشتر آشنا بودن با این فرآیندهای از راه دور، ولی بالاخره دیگه ما نرم افزار شاد و اینا رو همه چی رو بردیم بالا. بد نبود که میذاشتیم حالا تا امسالم میرفت جلو. و حالا من اینو به عنوان کارشناس میپرسم، چون خیلی از بچه ها نمیتونیم انتظار داشته باشیم رعایت بکنن. میدونی آقای دکتر،
ببینید جناب آقای نقره کار عزیز، ببینید بحث سر اینه که در این بیماری عوامل متعددی مؤثره. مثلا اگه خانواده ها یه مقدار رو تقویت سیستم ایمنی بچه ها بیشتر کار کنن، مثلا بچه ها از خوردن غذاهای سرد پرهیز داده بشن، مثل بستنی، مثل ماست و دوغ و اینجور چیزا که میدونید خب خیلی سرده، یا حداقل با یه مصلح مصرف بشه، یا اینکه غذاهای گرم به بچه‌ها داده بشه، مثلا به جای چای از دمنوش زنجبیل، اینا که مقاله داره، اینا که عرض میکنم مقالات متعدد، مثلا از نعنا، پونه، آویشن، گل گاودرمان، اینا صبح که بچه‌ها میخوان برن یا بعد از ظهر اگه دو شیفته باشه بخوان برن، یه مقدار تغییر سبک زندگی. بچه‌ها الان متأسفانه تو دیر وقت بیدارن.
بله.
اگه ما خانواده ها سعی کنن بچه‌ها رو زودتر بخوابونن، چون باز مقالات علمی میگه اگه بچه‌ها از ساعت حدود 9 شب که مثلا الان که دیگه داره روزا کوتاه میشه، 9 شب بخوابن زودتر، ایمنیشون تا چندین درصد بیشتر از حالت طبیعی و حالت عادی میشه. درست. و این ویروس در واقع کمتر میتونه بچه‌ها رو درگیر بکنه. وقتی ایمنی قوی باشه، حتی اگر ویروسی هم وارد بدن بچه بشه، این ویروس توسط سیستم ایمنی نابود میشه و دیگه فرد منتقلش نمیکنه به خانواده. این حواستون باشه که بچه‌های ایمنیشون از ما قوی تره.
بله.
از آدم بزرگا. ورزش خیلی مهمه، همین که یه مقداری بچه‌ها تو منزل هستن، همش پای تلویزیون، حالت ببینید یادتون باشه الان بحث کرونا یه بحثیه که ممکنه طولانی تر از این چیزی باشه که ما فکر میکنیم. اگه قرار باشه ما همش مدرسه هامون تعطیل باشه، دانشگاه هامون تعطیل، بعد مملکت یه بود 10 سال 20 سال 30 سال عقب میفته. اینم هست، یعنی ما باید یه ذره به قول قدیمی ها کجدور و مریض بریم، هم حفظ بکنیم، مسائل بهداشتی رو رعایت بکنیم، از اون تقویت سیستم ایمنی بدیم، تغذیه بچه‌هامون رو بهتر بکنیم، بچه‌ها رو زودتر بخوابونیم، این کارا رو انجام بدیم که بتونیم به حال جریان علم رو و جریان آموزش رو از دست ندیم، بچه‌هامون و جامعه‌مون از لحاظ علمی از دنیا عقب نیفتن ان شاء الله.
بله ان شاء الله. حالا شما پیشنهادتون به خود مدارس و دانشگاه چه هست؟ اونها چه کار باید بکنند؟
بازم ببینید مثلا من شاهده این هستیم بعضی از مدارس که تغذیه میدن حالا یا به مادرها میگن تغذیه، اینا حتما آموزش ببینن. حالا ما آمادگی اینو داریم که آموزش رو به صورت رایگان در اختیار، حالا ما توی مدت هم یه کارهایی کردیم، این موازینی که بچه مدرسه ها و دانشگاه ها باید هم به اولیا هم به خود دانشجو و دانش آموزا یاد بدن، اینها رو اگه وقت داریم من نور سریع
از بله بله حتما بکنم. اصلا خیلی هم کاربردی و مهم هم هست. بفرمایید
ببینید اگه اجازه بدید من یه لحظه اینو بیارم چون
بله حتما. آره نه نه اصلا خیلی خوبه که اون چیزی که تعیین کردید بیارید. ما من یادآوری کنم به شنوندگان عزیز ما یه 3-4 دقیقه فرصت داریم، شما خیلی راحت بگید. من خدمت شنوندگان عزیز بگم با دکتر حسن اکبری داریم صحبت می‌کنیم، متخصص آسیب شناسی سلولی و طب سنتی، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن و می‌خوان راهکارهایی رو بگن برای خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها که انشالله در اگر حالا تو این ایام هم دانشگاه و مدارس باز شد ما کمترین آسیب رو تو این حوزه داشته باشیم. بفرمایید دکتر.
خب من الان آماده هستم اگه شنوندگان از روی هم که دوست دارن یادداشت بکنن یادداشت کنن.
بله
نوشیدن آب جوشیده گرم به جای آب سرد.
بله
اینا موازی نیست که اگر انشالله رعایت بکنن دانش آموزا و دانشجوها کمتر مبتلا میشن. نوشیدن آب جوشیده گرم به جای آب سرد یعنی اندکی از ولرم گرمتر باشه. اینا مقاله داره وقتی این آب ولرم خورده میشه سیستم ایمنی تقویت میشه.
مثلا چند لیوان در روز دکتر پیشنهاد؟
ببین به میزان تشنگی، یعنی ما آب رو در حدی که هر موقع میخوان آب بخورن آب سرد نخورن.
درست.
آب سرد و آب یخ نخورن.
بله.
دوم تنظیم برنامه خواب از دیر وقت به اول شب. سوم تحرک بدنی کافی، یعنی حتما اگه شده تو منزلم هست بالاخره یه والیبال نشسته یه چیزی با این بادکنک ها اینا یه کاری انجام بدن که بچه ها بدنشون حرکت کنه. چهارم مصرف نمک ارگانیک سنتی ایرانی به جای نمک های تصفیه شده سنتی. اینم ثابت شده که کمبود بعضی از مواد معدنی مثل روی و منیزیم، منگنز، پتاسیم میتونه سیستم ایمنی رو تضعیف کنه و کرونا بیشتر بشه. پنجم پیاز و سیر بیشتری به صورت روزانه مصرف بشه، هم تو غذاها هم در کنار غذاها حتما از پیاز و سیر بیشتری استفاده بشه. پیاز به خاطر اون در واقع اسید سولفوریکی که داره ویروس رو تضعیف میکنه و سیر به خاطر آلیسینی که داره میتونه ویروس رو در واقع تحت کنترل در بیاره. ششم پرهیز از خوردن سردی ها و خوراکی های سنتی. میدونید دیگه حالا این فسفود ها و این خوراکی های حالا پفک و نوشمک و این حله حوله ها همه این میتونه ایمنی رو ضعیف بکنه. و مصرف گیاهان دارویی مثل زنجبیل، زردچوبه و سیاهدانه حتما در طی روز، حالا اینا هم به صورت دمنوش میتونه استفاده شه هم تو غذاها.
بله.
و همچنین نوشیدن دمنوش های گیاهی مثل چی؟ مثل آویشن، مثل گل گاوزبان، زعفران، دارچین، اینا همش دمنوش های گیاهی، اینا رو به جای چای سبز و سیاه مصرف کنن که سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. مصرف روزانه سیب و اگر امکانش باشه عسل در صورتی که فرد دیابتیک نباشه. سیب رو حتما صبح ناشتا یه دونه سیب اگه به بچه هاتون بدین یا اگه دانشجوی هستین یه دونه سیب اگه میل بکنین میبینین که چقدر رو سیستم ایمنی تاثیر میذاره. و دهم دود کردن اسپند. حتما صبح اول وقت و بچه ها وقتی از مدرسه میان و آخر شب حداقل سه بار در روز اسپند رو دود بکنید. این دود کردن اسپند، حالا به زبان خودمون که میگیم اسپند دود کردن، باعث میشه که ویروس ها ضعیف بشه و سیستم ایمنی ما تقویت بشه. این ده تا بندی بود که اگر مدارس و دانشگاه ها اجرا بکنن، حتی من شنیدم یکی از بیمارستان ها در امریکا داره اسفند دود میکنه به خاطر اون ماده موثری هرمالینی که داره ویروس رو ضعیف میکنه و سیستم ایمنی رو قوی میکنه.
بله. حالا بله. چقدر خوب بود، خیلی خوب بود، راهکارهای بسیار خوبی خوش. بود بله. چقدر خوبه که تو خود مدارس و دانشگاه ها هم انجام بشه. یه ده دقیقه بله. همونجا بچه‌ها سر جای خودشون یه خورده تحرک داشته باشن.
بله.
همونجا و مثلا همین بوفه هایی هم اگر دارن بره به سمت اینکه این موارد رو بده نوشیدنی ها، به قول شما این مقدار ها به جای آب سرد، مثلا این نوشیدنی های یه مقدار ولرم یا همین دمنوشا و مواردی از این دست باشه. به هر حال باید همه به هم کمک بکنن دیگه، یعنی خود بله. مدارس و دانشگاه هم باید بدونن که این شرایط هست. و چقدر هم خوب، یعنی مواردی که هم که گفتیم خیلی هم حالا گرونم نبود. من مقدار نگران بودم که بریم
نه سمت. ما عمدن اینجوری طراحی کردیم که نیاز به هیچ فروشگاهی برند تجاری چیزی نباشه، همش تو خونه ها پیدا میشه. من اگه اجازه بدید چند تا بندم راجع به اون بچه‌ها یا دانشجوهایی که مبتلا شدن بگم، اینا هم خوبه. ده
بله
تا
بله.
مورد یادداشت کردم.
بله منم الان یادداشت می‌کنم.
یکی اینکه آرامش خودتون رو حفظ کنید، اتفاقی نیفتاده و شما با انرژی جوانیتون میتونید به ویروس غلبه بکنید.
بله.
دومی که در دورانی که در قرنطینه هستید حتما اونایی که مبتلا میشن دیگه باید خونه بمونن، اونا دیگه نباید بیان مثلا تو مدرسه یا دانشگاه. همین که علائم به هر حال سرماخوردگی و گلو درد و سردرد و بدن درد و تنگ نفس نداشتین، دیگه تو خونه قرنطینه کنی خودتونو.
بله.
و دیگه مدرسه و دانشگاه تشکیل نبد. سوم این که حتما سوپ میل کنید، یک غذای خیلی سو، یا آش ساده یا سوپ با پیاز فراوان و سیر زیاد.
بله.
اگر گوشتم نباشه هیچ اشکالی نداره، فقط پیاز و سیر داخلش زیاد باشه.
آیا دکتر ما یه دقیقه وقت داریم؟ میخوایم ده تا رو
بشنویم. سری میگم. بخور سیادونه یا اسانس نعنا حتما انجام بدید. سیادونه رو بگیرید تو آب بجوشه، سرتون رو بگیرید روش و بخور بگیرید.
بله.
یا اسانس نعنا، با اسانس نعنا این کار رو کنید.
بله.
ماساژ بدن با روغن سیادونه یا روغن زیتون.
بله.
بادکش کتف ها و پشت قفسه سینه. اتفاقا در مبتلایان بهتر ورزش نکنن تا موقعی که خوب بشن. میل نمودن ترکیب سیب رنده شده و عسل، در صورت که تهوع دارید از آب انار، رب انار یا آب انار طبیعی یا خود انار استفاده کنید، یا آب سیب طبیعی خنک کمک بگیرید. نوشیدن دمنوش هایی مثل زنجبیل آویشن در دوران کرونایی و مصرف نمک طبیعی ارگانیک ایرانی به جای نمک های تصفیه شده صنعتی.
خیلی هم عالی، به ما لذت بردیم. حالا حتما تو شبکه اجتماعی خود برنامه هم قرار میدیم. در من خودم هم حتما اینو فردا از ایران صدا که دانلود کردم حتما تو صفحه خودم هم میذارم که دوستان این رو داشته باشن. خیلی نکات خوبی بود، انشالله که هم مدارس دانشگاه هم خانواده رعایت بکنن. دست شما درد نکنه دکتر، ارادت داریم. سلامت باشید.
خدا حافظ.
و شما شنوندگان خوب، به هر حال بحث بازگشایی دانشگاه و مدارس یک دغدغه است. امیدواریم که به حداقل برسه، امیدواریم این واکسیناسیون زودتر هم انجام بشه و خیال ما راحت بشه. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا فردا سلامت و تندرست باشید، پایدار برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید با مجله علمی روزنه. در روزنه فردا خواهید شنید:
امکان صدور شناسنامه فنی و معتبر برای جواهرات در ایران.
روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو. روزنه.
وقتتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند، برنامه روزانه رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما عزیزان. با اعلام ساعت 10 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه نوای جوانی.